سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 13.
هشت. لحظه ای که پای چپ چوغک از چارچوب در ورودی سیاه‌بنبک رد شد، هم خودش و هم کاسکو تیمنه فهمیدند که اینجا جای آنها نیست. چوغک آب دهانش را به سختی فرو داد و کاسکو شروع کرد به جیغ زدن. گویا حس کرده بود که اهالی اینجا میانه خوبی با پرنده ها ندارند. با جیغ‌های سرسام‌آور کاسکو سر 20 و اندی مرد عرب دشتاش پوش به سمت در ورودی چرخید و نگاه خیرشان قفل شد روی جوانک مزلفی که با قفس کاسکو در دست با پاهای جفت شده جلوی در راست ایستاده بود. سعی کرد بر خودش مسلط باشد. در ذهنش مدام تکرار می‌کرد به آینده‌ات در تشکیلات اسپکتور فکر کن، و تکرار چند باره همین تصور خام کافی بود که قوت قلب بگیرد. قدمی پیشنهاد و فضای داخلی سیاه‌بنبک را از نظر گذراند. شبیه قهوه‌خانه‌های مصری و عربی توی فیلم‌های ماهواره بود. دور تا دور و چسبیده به تمام دیوارهای قهوه‌خانه، ردیف ردیف میزهای فلزی و چهار پایه‌های چوبی قرار داشت که مخصوص مشتریان عادی بود. سمت مقابل میزهای فلزی محل قرارگیری تخت‌ها بود که به دیواری آذین بندی شده با گل‌های زشت مصنوعی و تابلوهای سیاه و سفید کشتیگیران چسبیده و مخصوص مشتریان ویژه بودند. بین فضای عادی و ویژه یک آبنمای دایره‌ای شکل بود و مجسمه فرشته‌ای کوچک بر فراز آن که از دهان، گوش‌ها و مقعدش آب بیرون می‌ریخت. نیمه فوقانی محیط قهوه‌خانه را مه رقیقی از دود قلیان‌های عربی فرا گرفته بود و سر کچل اسماعیل قلیانچی قهوه‌خانه که روی یک دستش 20 استکان کمرباری که چای را حمل می‌کرد، بالاتر از ابرهای دود از این سو به آن سو می‌رفت. صدای زنی که ترانه عربی می‌خواند و از ضبط بزرگ روی میز بلبل پخش می‌شد، در میان همهمه عرب گم شده بود که بلند بلند برای هم دروغ می‌بافتند و قهقه می‌زدند. برای این ساعت روز قهوه‌خانه بسیار شلوغ بود. از همین شلوغی میشد فهمید که مشتریان قهوه‌خانه آدم‌های عادی نبودند و این مکان برای حضارش پاتوقی دائمی بود. مردان عرب چوغک را برانداز کردند. در یک آن چشمان زیادی از بالا به پایین قد و قامتش را کاوید و دهان‌های زیادی پچ‌پچ‌ها کردند. بعد که فضولیشان ارضا شد، هر یک سر کارهایشان برگشتند. چوغک که در همین چند لحظه فضای قهوه‌خانه برایش خیلی سنگین‌تر شده بود، سعی کرد طبیعی رفتار کند. میزی خالی در گوشه‌ای پیدا کرد و با اضطراب به سمت آن رفت. زانوهایش شل شده بود. قفس بزرگ کاسکو را در حالی که دستانش می‌لرزید روی میز گذاشت. چهارپایه چوبی ناراحت را در حالی که یکی دو بار آن را به پایه‌های میز کوبید پیش کشید و روی آن نشست. سر میخ‌های بیرون زده سطح چهارپایه نشیمنگاهش را اذیت می‌کرد. اسماعیل از مقابلش رد شد و بی سوال یک استکان چای روی میزش انداخت و رفت. چوغک اول به استکان چای خیره شد و بعد به آرامی و با احتیاط چشمانش را بالا آورد تا موقعیت را بار دیگر بسنجد. نشستن کمک کرده بود کمی آرامتر شود و از تیررس آن همه نگاه فرار کند. حالا او هم یکی از مشتریان سیاه بنبک بود که به جای همه هزار یکی دو نفر باقی مانده بودند که داشتند چپ چپ نگاهش میکردند. تازه پشت میز بزرگ دخل متوجه بلبل بازار فرش شد. پیراهن گلداری به تن داشت که دکمه های آن تا نافش باز بود. چندین زنجیر طلا به گردن آویخته بود و داشت مستقیم به او نگاه میکرد و سیگار میکشید. چوغک با هراس نگاهش را دزدید و دوباره به استکان چای روی میز خیره شد. بر اثر فشار عصبی پاهایش میلرزیدند. میز تکان میخورد. روی چای حباب‌های دایره‌ای شکل کوچکی تشکیل می‌شد. صدای خشدار بلبل را که سعی داشت با صدای بلندتر از حد معمول داد بزند شنید که گفت:
کی بیاره برات عمو جان؟
لرزش پاهایش را کنترل کرد. تمام قدرتش را جمع کرد تا صدایش موقع سفارش دادن نلرزد و گفت:
دو سی بلبلو. اسماعیل! یه دو سی بلبلو واسه آقای یارا.
چوغک سرش را دوباره بالا آورد و با دست تشکری از بلبل کرد. اما بلبل دیگر به اون نگاه نمی کرد، بلکه داشت با ضبط دو کاسته کهنسالش ور می رفت و ترانه بعدی را انتخاب می کرد. بهترین فرصت بود که اهالی سیاه‌بنبک را برانداز کنند تا بتواند عقرب اندیمشک را بینشان بیابد. گردنش را به آرامی از سمت راست چرخاند و یکی یکی مشتریان را کاوید. نگاهش دشداش پوش ها را به سرعت فیلتر کرد و دور ریخت. بکسر علی گفته بود آخرین باری که عقرب اندیمشک را دیده بود لباس نارنجی رنگ به تن داشت. اول به دنبال رنگ نارنجی گشت. هیچ نارنجی در قهوه خانه نبود جز پرتقال های یک سبد میوه مصنوعی کثیف که برای تزیین به زشت‌ترین شکل ممکن کنار آب نما گذاشته شده بودند. باید لباسش را عوض کرده باشد و این یعنی چوغک میبایست عقرب را از روی مشخصات چهرهش که بکسر علی نشانی داده بود پیدا میکرد. سیاه چرده است. همه سیاه چرده بودند. موهایش کوتاه معمولی است. موی تمام هزار کوتاه و معمولی بود جز اسماعیل که کلن تاس بود. قیافهش طول سگی است. چوغک سعی کرد دنبال یک قیافه طول سگی بگرد. قیافه طول سگی چه جور قیافه میتوانست باشد؟ پوزه داشته باشد؟ ردیف مشتریان را نگاه کرد اما کسی پوزه نداشت یا حتی چانه هیچ کس هم شبیه پوزه سگ نبود. گوشهایش دراز باشد؟ چشمانش را ریز کرد تا گوشهای هزار را بهتر ببیند. گوشهای خیلی هایشان دراز و بزرگ بود. یک بین مرد عرب بود که لاله های گوشش مثل پالانی بلند از دو طرف صورتش آویزان بود. بینی قوی، کف تنگ قلیان بر سطح میز کوبیده شد و اسماعیل قبل از آن که چوغک متوجه او شود لای دوتا گم شد. اینطوری نمیشد عقرب اندیمشک را پیدا کرد. باید مغزش را کار میانداخت. شلنگ قلیان را برداشت و شروع کرد به کام گرفتن. یک دقیقه بدون ذره فکر به ماموریت خطیرش به چاق کردن قلیان گذروند. قلیان که چاق شد کامی عمیق و طولانی گرفت. دود غلیظ را در سینه‌اش برای مدتی زیاد حبس کرد و کمی آرام‌تر شد. بعد همانطور که دود را از بینی و دهان بیرون می‌داد، دوباره مشغول برانداز کردن مشتریان شد که ناگهان جادوی دو سیب آلبالو عمل کرد. انتهای قهوه‌خانه در حریمی بسیار خصوصی و جدا از بقیه فضاهای عمومی قهوه‌خانه یک میز گرد چوبی متفاوت برخلاف تمام میزهای مستطیلی فلزی قرار گرفته بود با صندلی‌هایی که بسیار راحت‌تر از چهارپایه‌های زیر مشتریان معمولی می‌نمودند. پشت آن میز عقرب اندیمشک نشسته بود و داشت قلیان خانسار می‌کشید. اصلا لازم نبود مشخصات چهره‌اش را بدانی. به ثانیه‌ای می‌شد فهمید که خودش است. به قول بکسر علی کوچه سگی بود برای خودش. کاغذهایی که چوغک محتوای آنها را نمیدید روی میز پهن شده بودند. یک مرد میانسال لاغر که صورتش به سفیدی گشت بود و همراه جوانی 21-22 ساله به برگه ها خیره شده بودند. مرد میانسال داشت با دست روی کاغذها چیزهایی را به جوانک نشان میداد و اون نیز با شور و هیجان حرفهای آن دو را تصدیق میکرد. با استناد به نشانی‌های رابطه بکسر علی سریعاً متوجه شد که آنها حبیب گچی و پسرش هستند. عقرب یکی از کاغذها را برداشت و روی آن توضیحاتی داد.
با دست روی کاغذی که شبیه نقشه می نمود جاهایی را نشان می داد. حبیب گچی هر از گاهی برمیگشت رو به پسرش چیزهایی می گفت و جوانک نیز با سر حرفهای دو استاد را تایید می کرد. یقین پیدا کرد که جوانک تحت آموزش است. این صحنه برایش آشنا و دقیقاً مشابه آموزش دادن‌های بوکسر علی به کاکا بود. شور و شعف در چشمان جوانک موج می‌زد و احتمالاً بی‌تاب بود که سریعاً برود و مأموریت کشکیش را که فکر می‌کرد خیلی هم مهم است انجام دهد. مأموریت چه می‌توانست باشد؟ جابجا کردن بشکه‌های روغن موتور، جاساز کردن دبه‌های گازوئیل در بلم صیادان، چوب زدن زاغ‌سیاه فلانی در اسکله‌ها. اوضاع او ولی فرق میکرد. هنوز دو روز از ورودش به گاراژ نگذشته بود که یک شامورتی بازی واقعی، یک نقشه جیمز باندی تمام و کمال، یک فیلم سر تا سر اکشن و تعلیق به او پیشنهاد شده بود. خیلی خوش اقبال بود و شانسش گفته بود. با خود اندیشید الان احتمالاً مخ این جوانک را داشتند برای یک مأموریت کشکی که نهایتش دزدیدن یک قایق بود شستشو میدادند، اما او در همین لحظه که همسن و سالانش در بهترین حالت به فکر دزدی آهنپاره و توریست گردانی بودند داشت مهمترین نقش نقشه پیچیده مهمترین مشاور ارشد بزرگترین قاچاقچی سوخت جزیره را ایفا میکرد. کاکا راست میگفت، بودن در تشکیلات حاج اسپکتور واقعا حرف نداشت. سرمست از این تخیلات و دو سیب آلبالو انرژی مضاعفی گرفته بود. نگاهی به کاسکوی تیمنه کرد که ساکت شده بود، انگار پرنده نیز با محیط خو گرفته باشد. جرعه ای از چایش نوشید و دوباره سرش را بالا آورد تا عقرب اندیمشک را زیر نظر بگیرد که متوجه شد جاشویی سیاه که قنطره قرمزی به سر بسته او را زیر نظر گرفته است. سریعا سرش را پایین انداخت. نمیخواست با بی احتیاطی کسی بو ببرد که او زیر چشمی مراقب رفتار عقرب اندیمشک است. بدون اینکه مستقیم نگاه کند همانطور از گوشه چشم میدید که جاشوی سیاه به او خیره شده و نگاهش را از او بر نمیدارد. نگاه خیره جاشوی سیاه را چون نقطه قرمز نشانگر اسلحه یک تک تیرانداز روی بدنش حس میکرد. کام دیگری از گلیان گرفت. همانطور که دود را حلقه حلقه از دهانش بیرون میداد لحظه شک کرد. شاید اشتباه میکرد و جاشوی سیاه داشت جای دیگری را نگاه میکرد. دوست داشت سرش را بالا بیاورد و ببیند اشتباه کرده است، اما می ترسید. کمی بدون بالا آوردن سرش این ور آنور را برانداز کرد، جسارتش را جمع کرد و در یک لحظه گردن کشید و به جاشوی سیاه نگریست که همچنان با آن چشمان سفیدش که چون دو نقطه نورانی بر صورت سیاهش می درخشیدند صاف به او خیره شده بود. دوباره پایش شروع کرد به لرزیدن، بعد میز و بعد حباب های روی چای. سرش را پایین انداخت و سعی کرد خودش را با کاسکو مشغول نشان دهد. قفس را پیش کشید و با انگشت سبابه مشغول بازی با کاسکو شد. زیر چشمی میدید که جاشوی سیاه از او چشم بر نمی دارد. بی وقفه او را نگاه می کرد. چه کسی می توانست اینقدر در زل زدن و خیره شدن یک دنده و لجوج باشد؟ داشت خفه می شد. قلیان را زمین گذاشت و نفس عمیقی کشید. باید روی ایفای نقشش تمرکز میکرد. الان ذهنش بی خودی داشت مسائل را بزرگ میکرد. کی گفته بود که این جاشوی سیاه حتما از افراد عقرب اندیمشک است؟ کی گفته بود که دارد او را میپاید؟ در زندگی عادی هم بارها شده بود که نگاه آدمها در هم گره میخورد و به هم ظلم میزدند. دوباره سرش را بالا آورد و جاشوی سیاه را دید که بلند شده و داشت به سمت آشپزخانه پشت قهوه‌خانه می‌رفت. از دری فلزی در انتهای آشپزخانه قهوه‌خانه خارج شد و همه نگرانی‌های بیمورد چوغک به اتمام رسید. دوباره به عقرب اندیمشک نگریست. دیوارهای قهوه‌خانه را به دنبال پیدا کردن ساعتی دیواری جورید و بالای سر بلبل یک ساعت دیواری بسیار کثیف که خاک سال‌ها و دود ریه‌های بسیاری بر پیکرش نشسته بود یافت. ساعت 12 و اندی بود. طبق گفته های رابط بوکسر علی، گرگ آقا باید ساعت 12 از دبی رسیده باشد و احتمالاً زنگ زدن به عقرب اندیمشک جزو اولین کارهایی بود که میکرد. باید کمی صبر میکرد. به قلیان کشیدن ادامه داد و همینطور خیره در نخ عقرب اندیمشک رفته بود تا مبادا گرگ آقا تلفن کند و او متوجه نشود. رابط بوکسر علی گفته بودشان وقتی گرگ آقا با افرادش صحبت میکند استرس میگیرند. باید دنبال ریزترین نشانه های استرس در عقرب اندیمشک میگشت. غالبا خودش که استرس میگرفت پا میشد و راه میرفت. شروع کرد به حد زدن اینکه عقرب اندیمشک اگر گرگ آقا زنگ بزند چه واکنش هایی ممکن است نشان بدهد. بلند شود و به گوشه ای برود تا صحبت های مافوقش از گوش حبیب گچی و پسرش مخفی بماند. دستش را روی دهانش بگیرد تا صدایش بهتر به گوش گرگ آقا برسد. شاید اصلا استرس نگیرد، مگر بوکسر علی در برخورد با حاج اسپکتور استرس میگرفت. این فکر آخری او را برآشفت. دستی به سرش کشید و پس کله‌اش را خاراند. مجهولات معادله زیاد بودند و احتمال خطا در موقعیتی که او قرار داشت خیلی بالا بود. چطور میشد همه چیز طبق نقشه جیمز باندی بوکسر علی پیش برود؟ یعنی او اینقدر طراح بی‌نقصی بود که با اتکا به اطلاعات جاسوسش در تشکیلات گرگاغا چنین نقشه بی‌درزی را معماری کند؟ نمیدانست، اما در همین یکی دو برخورد کوتاه به بوکسر علی اطمینان داشت. حواسش از عقربه اندیمشک پرت شده بود و صدای زنی که میخواند ذهنش را با خود به روزهای کودکی میبرد و پدری که تا زنده بود به او هم چشم بسته اطمینان داشت. اما برای من دور ز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه. عقرب از در جلویی سیاه پنبک بیرون رفت. ناگهان به خودش آمد، ترسید، ناخودآگاه بلند شد و دید حبیب گچی و پسرش تنها شدند. وای، موج‌های آشوب اسکله‌های شکمش را در هم کوبیدند. زبانش تلخ شده بود. به سرعت از جا جهید و به سمت بلبل دوید. قلبش تاپ تاپ می‌زد. کوچه سگ کی خزیده بود که او ندیده بودش؟ عقرب حرامی کجا خزیده بود؟ نکند بو برده بود که مراقبش هستند؟ کوچه سگ بوکسر علی را می‌کشت. بلبل با دیدن جوانک که سراسیمه به سمتش می‌دوید شوکه شد.
کیشا؟ چای داغ ریخ رود؟
چوغک که هول شده بود بریده بریده چیزهایی بلغور کرد.
امو نشسته بود اوجا. کجا دارم؟
چه کار داشت میکرد؟ داشت میرید به نقشه بی نقص بوکسر علی و آینده خودش. اگر بلبل بو میبرد که او به پای عقرب اندیمش که است، قطعا عقرب را خبر میکرد. انگار که زبانش را کشیده باشند خفه شد. جملات نیمه را در دهانش فرو خورد و به سمت درب سیاه بنبک دوید.
کجا امو جون؟
در میانه راه برگشت، دست در جیب کرد و هر چه اسکناس 1000 و 2000 در جیبش داشت روی میز جلوی بلبل ریخت و بعد سراسیمه به سمت درب قهوه‌خانه دوید.
ای توتت موند!
اما چوغک نشنید و بیرون دوید. همه جا از نور تند آفتاب ظهر سفید شد و بعد آرام آرام چشمانش به نور زیاد عادت کرد و این سو و آن سو را جست. قهوه‌خانه به تنگه مشرف بود. چوغک به سمت لبه صخره دوید و آن پایین را نگاه کرد. پرنده در تنگه پر نمی‌زد. آن هم این وقت تیغ آفتاب. برگشت و دو طرف قهوه خانه را کاوید. هیچ نبود. بیچاره شده بود. بغضش گرفته بود و نمی توانست نفس بکشد. عمل قلب باز مادر و کمک به ازدواج خواهر همه مالیده بود.
کوچه سگ.
هر جور شده باید عقرب را پیدا می کرد. قهوه خانه تک ساختمانی بود بر فراز صخره و اطرافش باز بود و باد می وزید. سرش کیچ می رفت. اما ناامید نشده بود. پشت قهوه خانه باید حیاتی، گاراژی، چیزی می بود. به سمت پشت قهوه خانه دوید. دیوار سیمانی کثیفی را که طول ساختمان را تشکیل می داد طی کرد و به پشت قهوه خانه رسید.
و این داستان ادامه دارد.